با نام او و با سلام. غزل 410 پیش روی ماست. ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو. این ردیف و قافیه خیلی از غزل‌های دیگر سخنوران رو نیز فرایاد می آورد، اما مهمتر آن که این بیت شیخ شیراز در مقایسه با بیت مطلع خالی از لطف نیست. وین قبای صنعت سعدی که در وی حشو نیست. و چه سخن ارجمندی! اگر در شعری زوائد و حشو نباشد، آن اثر دیگر چه مفرحی میتواند باشد؟ وین قبای صنعت سعدی که در وی حشو نیست. زیرا خود شیخ میفرماید قبا گر حریر است و گر پرنیان، به ناچار حشوش بود در میان. زیرا خیاط ناگزیر بود پارچه های زخیم تر و قطورتری رو در میان جامه استفاده کند که جامه برازنده نماید. وین قبای صنعت سعدی که در وی حشو نیست، حد زیبایی ندارد خاصه بر بالای تو. ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو. این قبا به راستی برازنده اندام توست. این ابیات رو معنی کردیم. بیت دوم رو ناگزیر بودیم که مبتنی بر دو سه نسخه بخوانیم تا از این ضعف تألیف نجات پیدا کنیم، که آفتاب فتح را هر دم فروغی می دهد و نه طلوعی می دهد، که عرض کردیم طلوع دادن مصدر درستی نیست. جالبان است که پشتوانه‌های فروغی می دهد بسیار کهنم هست. در رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف. بنده دیروز تقریبا معانی اصطلاحی حکمت رو عرض کردم، اما این معنی و توضیح نظر این فقیر نبوده است. بنده سخت اعتقاد دارد که فلسفه و منطق و حکمت نیز کاملا نقلی است و نه عقلی. زیرا وقتی شما پس از هزار سال عنوان یه متن درسی مطالعه می کنید، تردید نداریم که مبانی کاملا نقلی است و نه عقلی. ما دیروز اصطلاح رو توضیح می دادیم. عقلی آن است که دقیقا با مبانی عقلی پیش برویم، اما این که متن هزار سال پیش، 500 سال پیش و یا 700 سال پیش را پیش رو بگذاریم و یا دست کم بر استادی بخوانیم و بگذریم، هرگز این منابع نمیتواند منابع عقلی باشد. در نتیجه این حکمت و فلسفه و منطقی که ما امروز می‌خوانیم، بی تردید اینها نیز در شمار علوم نقلی قلمداد می‌شوند. در پس عرض کردیم، زیرا از حرف اضافه از تنها یک پشتوانه دارد. درباره اختلاف هم که توضیح دادیم. اما بیتی فرو ماند، گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است. روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو. در چشم پیش از اینها سرمه می کردند، کهل می ریختند، بر همین پای چشم پزشکان رو کهال میخواندند و میگفتند. کهال یعنی آن که کهل و سرمه در چشم میکند. پیش از این اگر کسی به چشم پزشک مراجعه میکرد، اگر او سرمه در چشم هم نمیکرد، در واقع کهالی کرده بود. اصطلاح بود که به کار میرفت. بر این پایه میفرماید خاک پای تو حرمت سرمه را دارد. خورشید که چشم و چراغ عالمه، از روشنایی، از بینایی، از درخشندگی، بدان سبب است که خاک پای تو را در چشم می‌ریزد. خاک پای توست که مایه بینایی و روشنایی چشم او شده است. بر این پایه میان خورشید فلک و چشم و چراغ عالم تناسب خوشی برقرار است. آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار، جرعه‌ای بود از زلال جام جان‌افزای تو. برای چه اسکندر در طلب آب حیوان رفت؟ برای آنکه چیزی بیابد که جان‌افزا باشد. این جان‌افزا به تصادف به کار نرفته است. اسکندر اگرچه در ادب باستانی ما و در ادب مزرعه اسنا بسیار مطرود است و او را اسکندر گجستگ می‌خوانند، در ادب پس از اسلام از آنجا که پاره‌ای این گونه پنداشتند که او ذوالقرنین است، او را به حکمت و معرفت و عدالت توصیف کردند. تا آنجا که نظامی بزرگ او را به کعبه نیز برده است. اسکندر همچنان که دیروز عرض کردیم به گونه تحریف شده الکساندر است، با همه تلفظهایی که در جهان به کار می رود. پادشاه یونانی که پسر فیلیپوس بود و یا فیلیپس، وی 33 سال بزیست به قول قدما و ایران و هند را تسخیر کرد. در ادب پس از اسلام تا آنجا او را برکشیدند که از پیامبران نیز او را قلمداد کردند. در اخبار آمده است که اسکندر به همراه خضر در طلب آب حیات به ظلمات رفت. حتما ظلمات شنوندگان گرامی نفرماید. اما هنگامی که خواست از آن آب بنوشد، چشمه از نظر او ناپدید شد. برخی گفتند که خضر از یاران و سپاهیان او بوده است. خواجه در چند جا نیز از اسکندر نام می‌برد، خاصه در غزل 245 الا ای توتی گویای اسرار، بیت 7، سکندر را نمی‌بخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. که همان به گونه تغییر یافته اسکندر است. مقصود از آب در این بیت نیز آب حیات است. بیا و حال اهل درد بشنو به لفظ اندک و معنی بسیار. اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار. روزگار این آب حیوان رو از او دریغ داشت و اگرچه اسکندر خود در پی او وقت صرف کرد، طلب کرد، در پی او برآمد. آب حیاتی که اسکندر در پی او تا آن مای رنج سفر رو بر خود هموار کرد، جرعه بود از زلال جام جان افزای تو. جرعه یک بار نوشیدن رو میگویند. وقتی ما از لیوان یک بار می نوشیم این رو جرعه میگویند. جرعه ای بود آن چشمه جاودانی، یک جرعه ای بود که یک جرعه هم شاید ترکیب دقیقی نباشد وقتی میگوییم یک جرعه ای، نه، جرعه ای بود از زلال جام تو، حالا جان افزاش بماند، جرعه ای بود از جام صافی تو، جام زلال تو یا زلال جام تو. زلال آب صاف شیرین گوارا. در نتیجه آنچه اسکندر در پی آن روزگار صرف کرد از او دریغ داشته شد، جرعه ای از آب گوارای جام جانفزای تو بود. این جانفزا با آن جرعه و آب حیات تناسبی تنگاتنگ دارد، زیرا آب حیات جانفزایی می کند. جانفزاینده صفت فاعلی. زلالی بود از جام جانفزاینده تو. تفاوت صفت فاعلی و صفت مفعولی در این است. وقتی میگوییم در غزل 409 سایه پرور، صفت مفعولی است، یعنی سایه پرورده و نه سایه پرورنده. سایه پرورنده اگر معنی کنیم، چون که پاره ای از دوستان عزیز پیامک زدن دو معنی کردن، بی معنی است. سایه پرور رو باید صفت مفعولی معنی کنیم، سایه پرورده و نه پرورنده. جام و جان نیز جناس مترف است. جناس مترف عکس جناس لاحق. جناس لاحق دو رکن جناس، فقط حرف اولشون با یکدیگر متفاوت است و حرف میانیشان. جناس مترف دو رکن جناس، دقیقاً همانند همند، اما حرف آخرشون با یکدیگر متفاوته. جام و جان. نظامی منظومه بسیار پرحجمی رو اختصاص داده است به اسکندر و آن رو اسکندر نامه ساخته است، بدین معنی که مجموعه شرفنامه و اقبالنامه را که دو منظومه مفصل است اسکندر نامه می خوانند. این دو منظومه در شرح احوال اسکندر است، حالا گاه تخیلی و گاه آنچه به دست او رسیده است. تخیلی تا آنجا که او را عرض کردم به مکه نیز برده است. در بخشی از این منظومه این گونه می سراید: رفتن اسکندر به ملک عرب و زیارت کعبه. یا ساقیان می که محنت بر است، به چون من کسی ده که محنت خور است. مگر بوی راحت به جانم دهد، ز محنت زمانی امانم دهد. تا آنجا که میگوید سران عرب، اسکندر به ملک عرب روی میکنه، سران عرب را زرفشان او، سراورده بر خط فرمان او. چو دیدن پیروزی لشکرش، عرب نیز گشتند فرمان برش. چنان تاخت بر کشور تازیان، که از او تازیان را نیامد زیان. به هر منزلی کو انان کرد خوش، همش نوزل بردند و هم پیش کش. به جز خوردنی های بایستنی، همان گوسفندان شایستنی، به اندازه دست رسهای خیش، کشیدند بسیار گنجین پیش. هم از تازی اسپان سهرانورد، هم از تیغ چون آب زهراب خرد. همه بادی فرش اطلس کشید، زمین زیر یاقوت شد ناپدید. سوی کعبه شد، رخ برافروخته حساب مناسک در آموخته، قدم بر سر ناف عالم نهاد، بسا نافه که از ناف عالم گشاد. چو پرگار گردون بران نقطگاه، به پای پرستش به پیمود راه. توافی که از او نیست کس را گزیر، براورد و شد خانه را حلقه گیر. نخستین در کعبه را بوسه داد، پناهنده خیش را کرد یاد، بران آستان زد سرخیش را، خزینه بسی داد درویش را. درم دادنش بود گنج روان، شتر دادنش کاروان کاروان. چو در خانه راستان کرد جای، خداوند را شد پرستش نمای. همه خانه در گنج و گوهر گرفت، در و بام در مشک و انبر گرفت. پس می‌بینیم که تا چه مایه اسکندر را برکشیدند تا آنجا که او را به کعبه بردند. تصور نمی‌کنم که نظامی زمان و مکان رو متوجه نبوده، مقصود دیگری داشته شاید، و الا او خود می دانسته که اسکندر صدها سال پیش در واقع می زیسته و از نظر تاریخی این نوع منظومه ها خطایی روشن و آشکار است. عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست، نیازی نیست کسی در حریم حضرت تو حاجتی ارائه دهد، زیرا راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو. از بس اندیشه روشنی داری، به راز و درون و ضمیر همه به روشنی پی میبری، در نتیجه هیچ نیازی نیست که کسی به درگاه تو نیازی عرضه کند. خسروا، پیران سر حافظ جوانی می کند. پادشاها، پیران سر یعنی سر پیری، حافظ جوانی می کند. جوانی کردن یعنی به عیش و عشرت پرداختن. چرا؟ بر امید عفو. بنده در پایان برنامه عفو خواندم. نه، باید تمام حروف دقیقاً شنیده شود. بر امید عفو، اینطور. اگر این و به روشنی شنیده نشود، تلفظ دقیقی نمیتواند باشد. بر امید عفو جان بخش جهان بخشای تو. این غزل در ضبط قزوینی چند کاستی و کمی دارد. یکی نیز در همین جاست. جهان بخشا چندین و چند نسخه پشتوانشه. گنه فرسا که علامه قزوینی ضبط کرده است، تنها یک پشتوانه دارد. در نتیجه جهان بخشا باید ضبط کرد که با جان و جهان به گونه جناس تضمین کند، بلا گنه فرسای که لطفی ندارد. از دیگر سوی پادشاه که گناه نمیتواند ببخشد، او جرم را میتواند عفو کند، لیکن بخشیدن گناه اساسا ارتباطی به او ندارد. در نتیجه جهان بخشا زیاده از 13 پشتوانه دارد، گنه بخشا 2 پشتوانه دارد، گنه فرسای که ضبط پیش روی ماست تنها مبتنی بر یک پشتوانه است. بنده نیز جهان بخشای خواندم به 5 علت و با 5 امتیاز. اما بیت مطلع زینت تاج و نگین قانی و حکیم و قدسی هم زینت تاج و نگین ضبط کردند. آفتاب فتح را هر دم طلوعی می دهد. قانی و قدسی و حکیم نیز طلوعی ضبط کردند. عرض کردم فقط استاد روانشاد محیط طباطبایی و دکتر یحیی غریب فروغی روایت کردند، مبتنی بر دست نوشته هایی که به عرضتان رساندم. با کلاه خسروی دو پشتوانه، در کلاه خسروی 3 تا 4 پشتوانه که بسیار از کلاه خسروی دلگشاتر و خوشتر است. از رسوم شرع و حکمت قاآنی و حکیم و قدسی نیز از رسوم ضبط کردند، ولی تقریبا همه مصححان در رسوم، زیرا چندین و چند پشتوانه دارد در رسوم. عرض حاجت در حریم حرمتت در برابر حضرتت، همه حضرت ضبط کردند، اما دکتر همایون فرخ قاآنی، قدسی و حکیم در حریم حرمتت به چاپ رساندند. در برابر راز کس مخفی نماند، یحیی غریب راز کس مخفی نباشد که البته نماند فصیح تر است. گنه فرسای جز غنی و قزوینی، قاآنی و حکیم و قدسی، استاد ادیب برومند، انجوی، پژمان و خلخالی نیز گنه فرسای ضبط کردند. اما نسخه هایی که جهان بخشای به چاپ رساندند، دکتر ایوزی، استاد سایه، جلالی ناینی در همه چاپ ها، چه چاپی که با روانشاد نظیر احمد و چه چاپی که با شادروان دکتر نورانی وصال انجام دادند، استاد خانلری همچنین و نیز استاد غریب، اینها همه جهان بخشای به چاپ رساندند. این اثر رو استاد افشار و شاملو ضبط نکردند. تا فردا، وقت خوش. قبای پادشاهی راست بر بالای تو، تاج شاهی را فروغ از گوهر والای تو، آفتاب فتح را هر دم فروغی می دهد، در کلاه خسروی رخسار مهسیمای تو، جلوگاه طایر اقبال گردد هر کجا سایه اندازد همای چتر گردون سای تو، در رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف، نکته‌ای هرگز نشد فوت از دل دانای تو، آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد، طوطی خوش لهجه یعنی کلک شکرخای تو، گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است، روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو، آنچه اسکندر طلب کرد و
ندادش روزگار جرعه بود از زلال جام جانفزای تو. عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست، راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو. خسروا پیران سر حافظ جوانی می کند بر امید عفو جان بخش جهان بخشای.